فرهنگ. با برنامه های بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با برنامه های بخش شبانگاهی، و امیدوارم که همراهی بفرمایید. تهیه کننده که این بخش جناب آقای امیررضا راز هستند، صدا بردار جناب آقای امید آریایی، هماهنگی و ارتباطات جناب آقای ابوالقاسم مظاهری و بنده حامد عباسی در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که شنونده برنامه های این بخش ما باشید. خدمتون عرض بکنم که سوال برنامه زنده چهار باغ امشب رو عرض میکنم، از همکنون میتونید تماس بگیرید و پاسخش رو بفرمایید. اردیبهشت محل سکونتتون رو توصیف بفرمایید در تلفن ها و در پیامک ها بفرمایید که به نظر شما اردیبهشت براتون چه رنگیه، شما اردیبهشت رو چه رنگی میبینید. 220-485 و 220-58-800 اینا شمار تلفن هامونه و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. درس مثنوی اولین برنامه این بخشی که با هم به مدت 55 دقیقه میشنویم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و 488 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 407 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی، نم ندهی به کشت من آب به این و آن دهی. جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. یا جهت ستیز من، یا جهت گریز من، وقت نبات ریز من، وعده و امتحان دهی. عود که جود می کند بهر تو دود می کند، شیر سجود می کند چون به سگ استخوان دهی. برگذرم ز نه فلک گر گذری به کوی من، پای نهم بر آسمان گر به سرم امان دهی. عقل و خرد فقیر تو، پرورشش زشیر تو، چون نشود زتیر تو آن که بدو کمان دهی. در دو جهان بننگرد آن که بدو تو بنگری، خسرو به خسروان شود گر به گدا تو نان دهی. جمله تن شکر شود هر که بدو شکر دهی، لقمه کند دو کون را آن که توش دهان دهی. گه بکشی گران دهی، گه همه رایگان دهی، یک نفسی چنین دهی، یک نفسی چنان دهی. مفخر مهر و مشتری در تبریز شمس دین، زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهی. Thank you. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، در داستان گم شدن پیامبر در کودکی از حلیمه سعدیه که دایه اون حضرت بود و حلیمه مضطرب سرگردان و نالان به دنبال اون فرزند میگشت تا یک پیری از قریش او رو در این حال دید و خواست کمک کنه به حلیمه، او رو به بتان راهنمایی کرد، گفت بیا حاجت از بت‌ها طلب کن. وقتی در مقابل بت‌ها نام محمد به زبان آمد، بت‌ها سرنگون شدند و به لرزه افتادند. این احوالات حلیمه سرگردان مضطرب رو مضطرب‌تر کرد. میگوید چون در آن حالت بدید و پیر را، دید که خود این پیری که اومده بود که او رو به سوی بتان راهنمایی کرده بود، خود این پیر چه وحشتی کرد از این اتفاقی که افتاده. چون در آن حالت بدید و پیر را، بیت 967، زن عجب گم کرد زن تدبیر را، گفت پیرا گرچه من در محنتم، حیرتن در حیرتن در حیرتم، ساعتی بادم خطیبی می کند، ساعتی سنگم ادیبی می کند، باد با حرفم سخنها می دهد، سنگ و کوهم فهم اشیا می دهد، گاه طفلم را ربوده غیبیان، غیبیان سبز پر آسمان. خلاصه گفت وضع خود من که می بینید چطوره. حالا میگوید که از که نالم، با که گویم این گله، من شدم سودایی اکنون صد دله. حلیمه میگوید که عجیب در حیرت افتادم، یه طرف فرزندم که به من برای دایگی سپرده بودن گم شده، یه طرف این احوالات رو میبینم، سنگ داره با من حرف میزنه، باد داره با من حرف میزنه، بچه‌م گم شده، از که نالم، با که گویم این گله، من شدم سودایی اکنون صد دله، گیج شدم پریشان خاطر شدم، دلم صد جا راه میره، به اصطلاح صد دله، غیرتش از شرح غیبم لب ببست، اینقدر گویم که طفلم گم شده است، گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. میگه این حوادث عجیب و غریب رو که میبینم جرأت نمی کنم راز غیب رو فاش کنم، جرأت نمی کنم پشت پرده رو بیان بکنم. غیرت الهی که غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، غیرت الهی که اجازه نمیده اسرار الهی نزد غیر فاش بشه، لب منم بسته. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بچه‌م گم شده، دیگه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. اگه من بگم که این بچه یه بچه متفاوتیه و یک عنایتی متوجه او هست، جماعت که باور نمی کنن، من رو متهم به دیوانگی می کنن، زنجیر دیوانگی به گردنم می دازن. غیرتش از شرح غیبم لب ببست، اینقدر گویم که طفلم گم شده است، گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. گفت پیرش کی حلیمه شاد باش، سجده شکر آرو رو را کم خراش، غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. اون پیر به حلیمه گفت که قصه نخور، خوشحال باش، سجده شکر به جا بیار، دیگه خراشی به صورت خودت ننداز. خب زنهایی که پریشونن مصیبت دیده هستن، قصه های گران دارن، با ناخونشون صورت خودشون رو میخراشن. اون پیر به حلیمه نصیحت کرد چنین نکن. گفت پیرش که حلیمه شاد باش، سجده شکر رو رو را کم خراش، غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. اون پیر قریش از اون تزلزلی که در وضع بت‌های سنگی پیدا شد فهمید که این بچه بچه عادی نیست. به حلیمه گفتش که غصه نخور، خیالت راحت باشه، هیچ وقت این پسر بچه گم نمیشه، یاوه نگردد اوز تو. ما امروز یاوه رو به معنای بیهوده و بیمعنا به کار میبریم، معمولا هم صفت حرف میشه، موصوفش حرفه، میگن حرف یاوه نزن، که به معنی حرف بی ربط و چرند هست. اما در اصل لغت به معنی گمم هست، از دست رفته. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. برعکس، همه عالم در واقع گم میشه تو بچه تو، یعنی او از همه عالم برتر هست و در واقع تو دنبال عالم بگرد به جای اینکه دنبال بچت در عالم میگردی، چون عالم در او گم میشه. غم مخور یاوه نگردد او ز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندر او. هر زمان از رشک و غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و حرس. میگه این فرزند گم شده تو یک کسی است که در هر لحظه صد هزاران نگاهبان داره از جلو و عقب، یعنی از همه سو نگهبانان، پاسبانان، حرس، حرس یعنی پاسدار و نگاهبان. اینا از بس که حسرت او رو میخورن، بر او رشک میبرن، و از بس که غیرت دارن نسبت به او که یه وقت چشم زخمی بهش نرسه، همه مواظب بشن. هر زمان از رشک و غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و حرس. یعنی کاملا از او نگاهبانی و نگاهداری میشه. آن ندیدی کان بتان ذوفنون، چون شدند از نام طفلت سرنگون؟ مگه ندیدی همین که من اسم بچه تو رو در برابر بت‌ها بردم، این بت‌هایی که ما خیلی بهشون هنر نسبت میدادیم، خیلی اینا رو مهم میدونستیم، ذوالفنون میدونستیم، میگفتیم که اینا کار از دستشون ساخته است، کارسازن، این بت‌ها از نام طفل تو، از شنیدن نام طفل تو سرنگون شدن. پس بدون که بچه تو یه بچه عادی نیست. آن ندیدی کان بتان ذوفنون، چون شدند از نام طفلت سرنگون؟ این عجب قرنیست بر روی زمین، پیر گشتم من ندیدم جنس این. قرن یکی از معانیش در عربی دوره و عصره. میگه عجب روزگاریه، من همچین روزگاری روی زمین ندیدم. تا به این سن و سال که رسیدم، پیر شدم، من نظیر همچین زمانه و همچین روزگاری به یاد ندارم. این عجب قرنیست، یا عجب قرنیست بر روی زمین، پیر گشتم من ندیدم جنس این. زین رسالت سنگ ها چون ناله داشت، تا چه خواهد بر گناهکاران گماشت. حالا اینو مولوی میگه علل قاعده، دیگه نمیتونیم بگیم این از زبان پیره. میگه که حالا فکرشو بکنید که از رسالت پیغمبر، از بعثت پیغمبر، سنگ به صدا در میاد، سنگ به ناله در میاد از هیبت شنیدن خبر ظهور پیغمبر، سنگ به ناله در میاد. حالا ببین گناهکارا چه بر سرشون میاد. این رسالت، این بعثت با گناهکارا چه میکنه؟ زین رسالت سنگ ها چون ناله داشت. چون اینجا یعنی وقتی که، آنگاه که سنگ از رسالت پیغمبر به فریاد می آمد، تا چه خواهد بر گناهکاران گماشت؟ حالا چه بلایی بر سر گناهکارا میاد؟ سنگ بی جرم است در معبودیش، تو نی مزتر که بنده بودیش، او که مزتر این چنین ترسان شده است، تا که بر مجرم چه ها خواهند بست. میگوید که این سنگی که به لرزه افتاد و به نال افتاد هیچ گناهی نکرده بود، چون سنگ که اختیاری نداره که گناهی بکنه، جرمی نداشت. اگر سنگ معبود بت پرستان واقع شده بود، به اختیار خودش که معبود نشده بود، بت پرستا اونو معبود گرفته بودن. سنگ بی جرم است در معبودیش، اما تو خودتو با اون مقایسه کن. تو که بنده خدا هستی و باید بنده خدا باشی، تو که مجبور نیستی، مزتر نیستی، تو اختیار داشتی، تو نه این مزتر که بنده بودیش. یعنی اگه از سنگ بپرسن تو چرا معبود بت پرستان شدی، میگه بابا من مزترم، من که خودم اختیاری ندارم، من میتونم بت پرستا رو خودم دور کنم، بگم منو نپرستن. اما تو انسان، تو مزتر نیستی، تو اختیار داری، تو میتونی کار بد نکنی. اگر اونجا یه اتفاق بدی برای سنگا افتاده، اونا نمیتونستن این اتفاق بد رو از خودشون دور کنن، اما تو اونجایی که گناه میکنی، تو که اونجا مزتر نیستی، تو نه این مزتر که بنده بودیش، باید بندگی خدا میکردی. او که مزتر این چون این ترسان شده است، تا که بر مجرم چه ها خواهند بست. میگه حالا فکرشو بکن، جایی که سنگی که اختیاری از خودش نداره و اصلا نباید مؤاخذه بشه، چون آزادی نداشته، اختیار نداشته، اینطوری به وحشت افتاده و لرزان شده. حالا تو انسان وقتی یه جرمی میکنی و مجرم میشی، تو انسانی که آزادی و اختیار داری، ببین چه عقوبتی تو خواهی دید، تا که بر مجرم چه ها خواهند بس. چه ها خواهند بس یعنی چه بر سر تو میارن وقتی که جرم بکنی. سنگ بی اختیار وقتی خبر رسالت پیغمبر رو میشنوه به لرزه در میاد. انسان مختار ببین دیگه چه حالی باید پیدا بکنه. این دو سه بیت علل قاعده سخن مولاناست. بعد یه عنوان تازه باز میکنه، خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه السلام. قدیما علیه السلام رو برای پیامبرم به کار می بردن، مخصوصا اهل سنت نام پیامبرم که می بردن علیه السلام می گفتن، اما در روزگار ما علیه السلام رو برای ائمه به کار می برن، معمولا برای پیامبر با صلی الله ادای احترام میکنن. Thank you. خبر یافتن جد مصطفی عبدالمطلب از گم کردن حلیمه محمد را علیه السلام و طالب شدن او گرد شهر و نالیدن او بر در کعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد را علیه السلام. معناش روشنه. چون خبر یابی جد مصطفی از حلیمه و از فغانش بر ملا و از چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی می رسید از وی صدا، زود عبدالمطلب دانست چیست، دست بر سینه همی زد می گریست. خب ما می دانیم که جد پیامبر عبدالمطلب بوده، فرزند عبد مناف و پدر عبدالله، که عبدالله فوت کرده بوده و پیامبر زیر سرپرستی جد خودش عبدالمطلب بزرگ شده. حالا میگوید که این جد مصطفی که فرزند خودش، نوه خودش رو سپرده بود به حلیمه که او رو شیر بده، مطلع شد، خبر در مکه پیچید که محمد گم شده. چون خبر یابید جد مصطفی از حلیمه و از فغانش بر ملا، از آه و ناله و شیون بر ملای حلیمه که آشکارا در بین مردم گریه و داد و فریاد می کرد، خبر به عبدالمطلب رسید که یه همچین اتفاقی افتاده و چنان بانگ بلند و نعره ها که به میلی می رسید از وی صدا. حلیمه اونچنان بانگ بلند داشت و نعره ها می زد که صداش تا مثلا یه فرسخی می رسید، تا یک میل می رسید. حالا این میل چقدر بوده؟ میل امروز 1600 خورده ای متره، همین قد بوده، بیشتر بوده، کمتر بوده. گفت او زائد او ناقص او مساوی العهدت و علی الراوی. حالا ما نمیدونیم چقدر بوده، ولی به هر حال یه فاصله قابل توجهی بوده که صدای حلیمه تا یک میل میرسیده. زود عبدالمطلب دانست چیز، فهمید که چه اتفاقی افتاده، دست بر سینه همی زد میگریست. اونم خیلی متوحش شد، قصه دار شد، هی دست بر سینه میکوفت و گریه میکرد. آمد از غم بر در کعبه بسوز، که خبیر از سر شب و از راز روز. اومد دامن کعبه رو گرفت و شروع کرد به مناجات، ابتهال، زاری. از اینجا معلوم میشه که عبدالمطلب بت‌پرست نبوده، خداپرست بوده، که قبل از بعثت پیغمبر حاجت به خدای کعبه میبرده، نرفته پیش بت‌ها. و این اعتقادی است که شیعه داره در حق پدران پیامبر، که اینها بت‌پرست نبودن. مولانا هم با این نحوه بیان داستان داره همین عقیده رو بیان میکنه که عبدالمطلب بت‌پرست نبود. آمد از غم بر در کعبه بسوز، گفت کی خبیر از سر شب و از راز روز. ای خدایی که از سر شب آگاهی، از راز روز آگاهی، خیشتن را من نمی بینم فنی، تا بود هم راز تو همچون منی. گفت من خودم رو لایق این که همراز تو باشه نمی بینم، در من هنری نیست. فن اینجا به معنای هنره. در من هنری نیست که من همراز تو بشم، بتونم راز با تو بگم، خیشتن را من نمی بینم هنر، تا شوم مقبول این مسعود در. مسعود یعنی مبارک، سعد. من در خودم این هنر را نمی بینم که در چنین درگاه مبارکی پذیرفته بشم. خیشتن را من نمی بینم هنر، تا شبم مقبول این مسعود در. یا سر و سجده مرا قدری بود، یا به اشکم دولتی خندان شود. اینم دنباله همون ابیات قبله. یعنی من در خودم اینو نمی بینم که در سر و سجده من، در سری که به سجده میگذارم در برابر تو، ارزشی وجود داشته باشه. سر و سجده من ارزشی نداره. اگر گریه میکنم و اشکی به چهره من میاد، اشکی از چشم من میباره، من این شایستگی و لیاقت رو در خودم نمیبینم که یک دولتی خندان بشه. اینجا خندان شدن دولت یعنی یک سعادتی به من رو بکنه. دولت یعنی شکوه، قدرت، یعنی کنایه از شکوه و قدرت و عظمت و فتح و گشایشه. یا به اشکم، یعنی به برکت اشک من، یک گشایشی در کار پیدا بشه و سعادتی نصیب بشه. لیک در سیمای آن در یتیم، دیدم آثار لطفت ای کریم. در واقع عبدالمطلب حرفش این بود وقتی که دامن کعبه رو گرفته بود و به درگاه خدا مینالید، میگفت که نه به خاطر من، به خاطر پیغمبر تو رحم کن. یعنی خدا رو به پیامبر قسم میداد، به عظمت پیامبر خدا رو قسم میداد. میگفت من در سیمای این در یتیم، این فرزند، من آثار لطف تو رو دیدم. من دیدم که تو به این بچه چه لطفی داری ای کریم. این در یتیم یه اصطلاحه. یتیم چون تک میمونه، جدا میمونه، به مروارید که تنها در درون صدف رشد میکنه میگن در یتیم، یعنی در یک دانه، گوهر یک دانه به قول حافظ. در یتیم یعنی دردانه در واقع. و چون پیامبر یتیم هم بوده، این اصطلاح در یتیم رو برای پیامبر به کار برده. ولی در یتیم همیشه به معنای گوهر یک دانه است. در روزگار خود ما جلال آل احمد یک تکنگاری داره راجع به جزیره خارک. عنوان کتابش هست جزیره، یعنی خارک، در یتیم خلیج فارس. میخواد جایگاه ویژه و منحصر به فرد